بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين نزدیک به 1000 آیه در کتاب خدا مسئله عقل و فکر و علم مطرحه. شعری رو از خواجه نصیرالدین طوسی نقل کردن این شخصیت کم نظیر که روی خرابی های حملات بسیار ویران کننده چنگیز مغول در مراغ کتابخانه ای رو تأسیس کرد که 400,000 کتاب بی تکرار در اونجا بود، همه هم کتاب های بنیانی علمی. ایشون می فرماید دل گفت مرا علم لدنی هوس است، تعلیم کنم، اگر تو را دسترس است. گفتم که الف، گفت دیگر هیچ مگوی، در خانه اگر کس است یک حرف بس است. میشد پروردگار عالم درباره عقل و فکر یک آیه نازل کنه، میشد درباره علم و دانایی یک آیه نازل کنه، ولی اهمیت و ارزش عقل و اندیشه، اهمیت و ارزش علم و دانایی در پیشگاه مقدس او به اندازه است که نزدیک 1000 آیه یعنی یک ششم قرآن در رابطه با عقل و اندیشه و دانایی و آگاهی بحث کرده، گفتگو کرده، سخن گفته. فکر، عقل و علم فردای قیامت مورد سؤال قرار خواهد گرفت. نیروی اندیشه داشتی، چرا اندیشه نکردی؟ می توانستی دانا بشی، آگاه بشی، چرا نرفتی دانا بشی و آگاه بشی؟ کسی هم جواب پروردگار عالم رو نداره بده. عذری نداره که بگه نشد اندیشه کنم یا نشد برم دانا بشم، آگاه بشم. البته پروردگار در قیامت از کسی امور رو تفصیلاً طلب نمی کنه، مفصل طلب نمی کنه. به همون مقدار که انسان با انسانیتش، با شخصیتش، با تکالیفش، با وظائفش آشنا بشه، همون مقدار مسئوله. و در حدی که اندیشه کنه باطل رو کنار بزنه و حق رو انتخاب کنه، به همین مقدار مسئوله و مورد پرسشه. مدینه هم مثل مکه بت‌پرست زیاد داشت. شخصی بود در بت‌پرستی بسیار متعصب بود، رسول خدا هم در مدینه بودن و مسجد بود و سخنرانی های پیغمبر اکرم بود و مسلمان هم داشتن زیاد می شدن. ایشون نه مسجد می اومد نه به سخنان پیغمبر اکرم توجهی می کرد و نه رفتار عوض شده مردم رو توجه می کرد. پافشاری داشت در باطلش. جوانان مدینه، جوانان مسلمان، جوانان متدین، یه بار اومدن رو بوتش آشغال ریختن. وقتی اومد دید ناراحت شد و پاکش کرد و تمیزش کرد و مسئله تکرار شد. البته جوونا می دیدن که با حرف زدن با این بت پرست کار درست نمیشه. گاهی به قول حضرت صادق گوش قبول نیست، گوش سر هست ولی گوش قبول نیست. چند بار که زباله ریختن روی بت تکرار شد به فکر افتاد. واقعا اگر تو معبودی، اگر مؤثری، اگر حل مشکل میکنی، اگه پاسخ مضطر رو میدی، چرا خودت دفاع نمیکنی؟ چند باری که تو رو زیر زباله پنهان کردن. معلوم میشه که هیچی نیستی، کاری نیستی. رابطه با بت، با فکر و با قدرت اندیشه قطع شد. اومد پیش رسول خدا، حق رو پذیرفت. همین. یعنی فکر سرمایه عظیمیه، انسان کمک میکنه باطل رو در همه شمونش بفهمه، حق رو بفهمه. یه مطلبی در این زمینه براتون بگم، برای خودم خیلی مهم بود وقتی اتفاق افتاد، که محصول فکر بود، محصول اندیشه بود. حدوداً شب 14 یا 15 ماه مبارک رمضان بود، در اوج ماه تیر و مرداد، یه جلسه بود شب، ساعت 12 تموم می شد. جاب خیلی بزرگ بود، تو حیات بود، جمعیت فوق العاده بود. من یه شبم منبر اومدم پایین نشستم کنار منبر، گفتم شاید کسی سوالی داشته باشه، کاری داشته باشه، بشینم ببینم مراجعه میشه، کاری دارن مردم. شاید 17-18 نفر جمع شدن، هر کدوم مطلبی رو پرسیدن، هم جوان بودن. منم عادتمه چیزی رو که بلد نیستم میگم نمیدونم. فردا شب بیا برم بگردم جوابشو بفهمم جواب بدم. یه جوانی شاید 23-24 سالش بود، خیلی هم امروزی بود، لباسش، سر و صورتش. از سوالش معلوم بود که اولین بار به این جلسات برخورد کرده. به من گویه حرفایی که شما زدی مالی کی بود؟ در مال پروردگار، به بخشیش مربوط به قرآن مجید بود. یه بحث گسترده‌ای هم بود راجع به نفس و حالات نفس. اماره بودنش، مطمئن بودنش، راضی بودنش، مرضی بودنش، عاقله متفکر بودنش، آیاتی که بیان می شد حول و حوش همین بود، روایات هم همینطور. خودم بخشی از این حرف مال پروردگار بود، بخشیش هم مال ائمه طاهرین علیهم السلام. گفت من میتونم توبه کنم؟ یعنی سخنها رو که گوش داده بود به فکر افتاده بود که راهش راه باطلی. و به فکر افتاده بود که این حرفا حق درسته، با فطرت انسان، با وجود انسان هماهنگ. کتاب خدا 114 سوره داره، تمام این 114 سوره با عقل و با فطرت و با روان انسان هماهنگه. یعنی یه واقعیاتیه که انسان نمیتونه پس بزنه. اونی رو که آدم پس میزنه باطله، اونی رو که آدم قبول میکنه و به درستی میپذیره حق. برای نمونه آیه 90 سوره نحل رو عنایت کنید و در درون خودتون توجه بکنید، ببینید حرفای این آیه قابل رد و قابل پس زدن یا نه شایسته پذیرفتن و قبول کردن. این ملاک حق، ملاک باطل، پس زدن مال باطل هاست، پذیرش مال حق. شما در این 8 میلیارد جمعیت جهان هیچ کی رو پیدا نمی کنید بگه دود خوردن حقه. همونی هم که 60 ساله داره سیگار میکشه میگه بده. یعنی با بدگویی پس میزنه مطلب رو، میگه بده. هیچکی رو پیدا نمی کنید که راست گفتن رو نپذیره، میگه خوبه. آیه شریف 6 مسئله رو مطرح کرده، یه آیه است، یه خطه. 3 مسئلهش حقه، هیچکی نمیتونه پس بزنه چون دلیلی نداره. اگرم پس بزنه دروغ میگه، یعنی قرآن میگه در باطن خودش میدونه حقه، زبانش داره پس میزنه، باطن پس نمیزنه. ان الله یأمر بالعدل، خدا همه شما رو امر میکنه به عدالت، به انصاف، به خودداری از افراط و تفریط. در امور حقم افراط نکنید، چون افراد کار نادرستیه، جواب نمیده. تفریط هم کار نادرستیه. این که رسول خدا میفرماد وقتی 12 ما میاد یملع الله الارض بهی قسطن و عدلن، یعنی با دست مبارک او در تمام جهان ریشه افراط و تفرید کنده میشه، جامعه جهانی در یه آرامش واقعی قرار میگیره، افراط دیگه وجود نداره، تفرید وجود نداره، عدلنه. این مال حالات روحی و اخلاقی انسان، عدلن قسطن، چون بیشتر کلمه قسط در قرآن در اقتصاد به کار گرفته شده، در زمان وجود مقدس او تمام انحرافات مالی ریشه‌کن میشه، یعنی هم عدالت معنوی حاکم میشه و هم قسط اقتصادی حاکم میشه. همه هم این گونه میشن. یه اینطور نیستش که مردم یواشکی خلاف عدالت، خلاف قسط کاری رو بکنن. تو پستوی خونه‌شونم اهل عدالتن، اهل قسطن. ان الله یأمر بالعدل، میشه پس زد؟ نه. کی میتونه در عالم بگه عدالت زشت؟ هیچکی. اما همه در عالم میگن ظلم زشته. همونی هم که داره ظلم میکنه میدونه زشته و داره مرتکب میشه، نمیگه خوبه. این یه مسئله در آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا به شما امر میکنه به نیکی کردن. سفره نیکی هم خیلی گسترده است. یه بیابان نشین به پیغمبر گفت من دوست دارم نیکی کنم، پول ندارم، دستم باز نیست. پیغمبر فرمود اونجا که چادر نشینی مسافرم رد میشه؟ گو گایی. فرمود خب در اون بیابان گرم آب آماده داشته باش، یه مسافری تو اون گرما میاد رد بشه یه ظرف آب بده دستش، این نیکی تو. اما حالا من میتونم دو تا مسجد، چهار تا حسینیه، شیش تا مدرسه، در سال 100 تا جهازیه آماده بکنم، نیکی من اینه. نیکی من میلیاردر اینی که امشب شب 15 شعبان 2 کیلو خورما بگیرم بیارم تو مسجد خیر بابا ننم جلو مردم بگیرم، این مسخره کردن نیکیه نه خود نیکی. تا برسه به نیکیه به پدر و مادر، نیکیه به همسایه که دستور در قرآن، همسایه نزدیک، همسایه دور. قدرتشو دارم به یه مملکت نیکی کنم، قدرتشو دارم به یه شهر نیکی کنم، قدرتشو دارم به یهودی نیکی کنم، اینایی که میگم قرآنه با. قدرتشو دارم به مسیحی نیکی کنم، قدرتشو دارم به مشرک بت‌پرستی که با هم جنگ نداره، لنگ کارش، نیکی کنم. اینا در قرآنه، اسم برده شده. گاهی هم مطلق بیان میکنه احسنو، فقط میگه نیکی کنید، اما نمیگه به کی. این که نمیگه به کی معلوم میشه که وجود مقدس او دوست داره به همه نیکی بشه، به همه. از خیلی کارای ائمه طاهرین غفلت هست. خیلی ها در کوفه، در مدینه، بعد شهادت امیرالمؤمنین، بعد شهادت زین العابدین، بعد شهادت امام مجتبی، از سنی و مسیحی و یهودی و بیدین و این حرفا، فهمیدن این 30 سال، این 20 سال، این 40 سال که در ایام فقرشون هر شب در خونهشون لباس، برنج، خورما، پول، کفش گذاشته می شده، کار همین آقاییه که شهید شده و نمی گفته، خودشو نشون نمی داده. زیاد شنیدید وقتی از دفن امیرالمؤمنین برگشتن صدای ناله ای رو از یه خونه خرابه شنیدن، اومدن تو دیدن یه پیرمردی دچار بیماری جذامه، ناله میزنه که 2 شب نیومدی، کجا رفتی، نگفتی به من، سفر رفتی. امام مجتبی و ابی عبدالله فرمودن دنبال کی میگردی؟ گویا آدم مهربون، یا آدم نیکوکار، اغلب می اومد زیر پای منو خودش جارو می کرد و گلیمم می تکند و آب بهم می داد و غذا می آورد و هر چی هم بهش گفتم اسم تو بگو، گو اسم من عبدالله، اسم من آخرم نگو کیم کجاییم. گفتن دیگه دنبالش نگرد، ما الان از دفنش داریم برمیگردیم. اونی که هر شب یا یه شب در میون یا سه شب در میون میومده زیر پا تو جارو میکرده، گلیمتو میتکونده، لباساتو عوض میکرده، قضا تو دهنت میذاشته، امیرالمؤمنین بود. خب این نیکی، مریضه، سالمه. من اون ندیدم این مطلبو، ولی یکی از علمای قم به هم گفت. این خیلی عجیبه اگر باشه. اونم بیرانه میگفت، اونم آدم واردی بود، مدرس در قم. میگفتش که صاحب جواهر که نوشتن این کتابش 50 سال طول کشیده، از 20 سالگی شروع کرده، 70 سالگی تموم کرده. مهمترین کتاب اجتهادی شیعه است. ایشون در همین فقه جواهری نوشته. صدقه رو میشه با آدمی هم که مستحق نیست داد، اینم یه نونی کیه. من نیازی ندارم، پول نونمو دارم، پول زندگیمو دارم. اما یه کسی خوشش اومده تو خونش تا حالا مثلا 3 میلیون تومان صدقه جمع کرده، بیاره به من بده. صاحب جواهر میگه بده، ثواب داره. یعنی نیکی در اسلام در اوج، در اوج. نیکی به حیوانات، نیکی به زنده ها، نیکی به عالم، نیکی به طبیعت، اینا همه در آیات و روایات مطرحه. نیکی تو روایات، تو معارفه که یه لات عرق‌خور چاقوکش آزاد از دین تو گرمای بیابون داشت رد می شود. بعضی از کتابا داره یه خانومی که دین درستی نداشت، ایمان نداشت، بعضی هم داره یه لاتی. خیلی گرم بود بیابان، یه سگی از تشنگی داشت میمرد. اونجا هم مردمی که در اون منطقه زندگی میکردن چاه آب داشتن، یه همه لباساشو در آورد و به همدیگه گره زد و از میله چاه رفت پایین، لباسا رو کرد تو آب و نیگر داشت و پر آب شد و امیله چاه لباسای پر از آب و کشید بیرون، اومد نشست بالا سر سگ، فشار داد به لباسا، کاملا سیرابش کرد. به پیغمبر زمان خطاب رسید، برو بهش بگو تمام گناهان گذشته تو بخشیدم، چون جلوی مردن یه تشنه رو گرفتی، محبت کردی، چون خودش اهل محبته، خودش اهل نیکیه. چند میلیارد بیدین الان در زمین داریم؟ 2 میلیارد گاو پرست داریم تو همین دنیای متمدن، در منطقه شبه قاره. چقدر لایک واقعی داریم؟ 1,300,000,000 در چین، در بعضی از مناطق شوروی سابق. چقدر مسیحی عوضی داریم؟ چقدر یهودی عوضی داریم؟ چقدر مخالف اهل بیت داریم در 2,000,000,000 جمعیت؟ همه رو داره صبحونه میده، نهار میده، شام میده، لباس میده، خونه میده، بچه میده. این نیکیه، نمیتونه دست از نیکیش برداره، چون خودش امر داره، امر واجب، احسنو، نیکی کنید، برک، برچ، بر حیوانی. این حکم قرآنه. اینو میشه پس زد. یعنی باطن من مسئله احسان رو و احسنو رو پس میزنه، بگم عجب کار بی خودیه این نیکی کردن. نه، پس نمیزنه، چون حقه. عدالت رو پس نمیزنه، چون حقه. سوم، و ایتاء ذی القربا، که این سه مسئله در زمان امام عصر تو اوج قرار میگیره، هم عدالت و هم احسان و هم ایتاء ذی القربا. ایتاء خیلی لغت جالبه، خیلی این دقت کردن در لغات قرآن و لغات روایات ما رو با ظرائف عجیبی روبرو میکنه. مثلا در زیارت اربعین ابی عبدالله، که قبل از اینکه بخونم، ما در قرآن مجید یه عطا داریم، الذی اعطا، یه انفاق داریم، الذین ينفقون فی سبیل الله، یه صدقه داریم، یه بخشش داریم، یه بذل داریم با زال. اینا همه با هم دیگه فرق میکنه مواردش، معانیش. تو زیارت ابی عبدالله میخونیم که الذی بذل مهجته فیک، فی سبیل الله هم نه، فیک، او وجودش رو در تو، نه فی سبیلک، بذل مهجته فیک، بذل کرد جانشو. بذل یعنی چی؟ عطا نکرد، صدقه نداد جانشو، انفاق نکرد جانشو، بذل کرد. بذل یعنی چی در لغت عرب؟ یعنی یک کار خیلی عالی، خیلی خوب، خیلی درست، خیلی با حقیقتی رو انجام دادن و در مقابلش هیچ توقعی نداشتن. امام باقر میگه جانشو داد، نه توقع بهش داشت، نه توقع رحمت داشت، نه توقع رضایت داشت. بذل فیک، فقط عاشق بود جانشو به تو بپردازه و در مقابل نیت عوض نداشت. این دیگه اوج اخلاصه که برای ما، واقعا برای من، حالا شما که محترمین، برای من قابل درک نیست که آدم بدون خدا هشت و بهش داره، قیامت داره، ابدیت داره، خالدین فیها داره، در مقابل یک قرون دادن اجر داره، در مقابل یه نون دادن اجر داره، بیاد جان خودشو بده و توقع هیچ مزدی نداشته باشه. یعنی چی؟ ایتا یعنی عطا کردن، یعنی پرداخت در کمال بزرگواری، پرداخت در کمال کرامت، پرداخت با حفظ آبروی طرف. و ایتاء ذی القربا به اقوامتون، پدر، مادر، عمه، خاله، دایی، بچه هاشون، دورترشون، نزدیکترشون، از مالتون، از آبروتون، از علمتون، از ثروتتون بپردازید. اینو باطن آدم رد میکنه که بگه عجب کار بدیه، من بلندشم 10 میلیون تومان ببرم بدم به پدر مادرم، بگم سه رو برین مشهد، عجب کار زشتیه. واقعا زشته. من یه دونه کامیون 3 تن یه جازیه کامل بفرستم در خونه پسر عموم که نمیتونه یه آفتابه برای دخترش جازیه بگیره و نگم هم کی فرستاده، به راننده بگم اینو ببر در فلان خونه، دوتا کارگرم بگی اینم پولش خالی کن و برو. این کار زشتیه. یعنی باطن داوری میکنه که کار بدیه، زشتیه. کار زشت یعنی انجام ندی، اما کار خوب یعنی انجام بده. این 3 مسئله و تمام مسائل مثبت قرآن از این قبیله که طبیعت انسان، درون انسان، فطرت انسان، فکر انسان، عقل انسان پس نمیزنه. و ینها عن الفحشاء، شما را از گناهان آشکار و المنکر و گناهان زشت پنهان و البغی و تجاوز به حقوق نهی میکنه. واقعا این که داره به من میگه خودتو نجس به گناهان آشکار و گناهان پنهان و تجاوز به حقوق دیگران نکن، این نهی بدیه. خب طبع قبول میکنه که خیلی خوبه من آلوده نشم، من با کلنگ معصیت پنهان و آشکار ساختمان انسانیتم رو تخریب نکنم. خب این خیلی خوبه. مقدمه مقدار طول کشید. اندیشه کمک میکنه، دانایی کمک میکنه. بیهوده نیست که نزدیک به 1000 آیه در قرآن درباره عقل و فکر و درباره آگاهی و داناییه. معلوم میشه انقدر این دانا شدن، دانایی، اندیشه کردن مهمه که خدا میشد 1 آیه نازل کنه. چرا 1000 آیه؟ این بت‌پرست مدینه‌ای فکر کرد و به بتش نگاه کرد و فکر کرد چرا خودت دفاع نکردی در مقابل چند بار که کردن لای زباله؟ معلوم میشه قدرت نداری، معلوم میشه هیچی نیستی، معلوم میشه باطلی. اومد پیش پیغمبر، ایمان آورد، ایمان آورد، ایمان. به مدت کمی گذشت، جنگ احد شروع شد. این بت‌پرست تازه مسلمون شده پاشم لنگ بود، اومد به پیغمبر گفت به منم اجازه بده بیام احد. فرمود نه، خدا اجازه به شما نداده در قرآن. کسی که لنگ پاش درست نمیتونه راه بره نباید بیای. اومد گوشه مسجد، چنان گریست، حق و اینجور یافت، چنان گریه کرد دل سوزانه که جبرئیل نازل شد گفت آقا خدا میگه بهش اجازه بده، این یه دونه لنگ استثناء از حکم من. خودش، پسرش، برادر زنش اومدن احد، هر سم شهید شدن، هر سم احد دفنن. وقتی خانومش و خواهر داداشش، مادر بچهش اومد جنازه ها رو بار کرد بیاره بقی دفن کنه، شطور از مرز میدان جنگ تکون نمیخورد. اومد به پیغمبر گفت من دوست دارم جنازه شوهرم و پسرم و برادرم رو ببرم مدینه، شطور تکون نمیخوره. حضرت فرمودن کسی از این شهید والا مقام چیزی شنیده قبل از جنگ؟ یه نفر گفت آقا من یه چیزی شنیدم، وقتی شما اجازه جنگ بهش دادی از مسجد اومده بود بیرون، اینقدر شاد بود و میگفت اللهم لا تردنی علا بیتی، خدای منو به خونم بر نگرد. فرمود ما در این شطور نمیره، سه تا جنازه رو بذار، بقیه شهدارم الان میخوام دفن کنم، اونا رو هم با هم دیگه دفن بکنم. نتیجه فکر، بت پرستی رو میگیره، بت رو دفع میکنه، خدا رو تجلی میده، شهادت رو نصیب میکنه و او رو ماندگار میکنه و در احد هم دفن میکنه. این آیه برای شهدای احد نازل میشه، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. یه روایت کوتاه هم از وجود مبارک حضرت رضا بخونم. در بهار، در عیون و اخبار رضاست، نصف خط لیس العباده به کثرت صلات و صیام، عبادت به زیاد نماز خوندن و زیاد روزه گرفتن نیست، انما العباده التفکر فی امر الله، عبادت فقط اندیشه کردن در کل کارهای خداست، که یک کارش خودت، تو کار خدایی، در خودت فکر کن، یک گنجیش کار خداست، در خلقتش فکر کن، یک گل کار خداست، در خلقتش فکر کن. خب شب عید جهانه، نه فقط شب عید شیعه و شب عید ما، شب عید جهانه. وجود مبارک امام است بالاترین عیدی پروردگار به جهانه. قدرتی به او میده که ریشه ظلم رو میسوزونه، خشک میکنه. البته کشتار در زمان ظهور او بسیار کمه، چون در روایاتمون داره قبل از ظهورش انقدر در جهان به هم خوردگی پیش میاد که 2/3 مردم کره زمین نابود میشن در جنگ 3. او وقتی میاد برای اصلاح میاد، برای محبت میاد، برای راهنمایی میاد، برای هدایت میاد، برای دستگیری میاد، برای بهشتی نمودن مردم میاد، برای نجات جامعه از دوزخی شدن میاد. خدایا به حقیقتت، اگه در ما لیاقت هست ما رو به زیارت وجود مقدس او نائل بفرما. به ما مهلت عمر بده ظهور او رو ببینیم. اگر در ارادت نیست که ما او رو ببینیم، پس توفیقی به ما بده که ما مورد نظر او قرار بگیریم، مورد دعای او قرار بگیریم. خدایا امشب شب بزرگیه، تمام گذشتگان ما رو به خاطر گل جمال او غریق رحمت فرما. خدایا دختران جوان، پسران جوان ما رو که به عللی قهر کردن با تو، با دین تو، با مسجد، با محراب، با منبر، با مارمزون و پدر مادرها خیلی نگرانن، به حقیقت امام زمان همشونو به دین برگردن. خدایا دشمنان رو نابود و ذلیل کن.